رادیو لیبیدو، پنجره‌ای به شور زندگی.
دهه 70 یه جورای واقع بین‌ترن، کمال‌گرایی‌های اون پرفکشنیسم‌های چیز رو ندارن، دهه 60 رو زندگی رو روکتر می‌بینن و انگار یه جوری قراره که آمار طلاق تو دهه 70 حداقل نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 شاید ذره کمتر از دهه 60 و نیمه اول دهه 70 باشه، چون واقع بین‌ترن و اینا فکر میکنن که هیچ چیزی قرار نیست کامل باشه. شما الان توی جامعه زندگی میکنن که تقریبا 4 ماه از سال هر روز آلودگی شدید هوا وجود داره. 120 روز کلان شهرهای ایران با وارونگی هوا و با آلودگی هوا میگذره. اینها تو جامعه زندگی میکنن که ترافیک موزن خیلی شدیده، تو جامعه زندگی میکنن که خبرهای اختلاسهای چند هزار میلیاردی خبره هر روز است، خبر هر هفته است، خبر هر ماهه. بنابراین انگار اینها یاد میگیرن که واقع بین تر زندگی کنن. ولی دهه 60 توی اون دوران دهه 70 اینجور نبود جامعه. وارونگی هوا به این شدت نبود، اختلاس ها به این شدت نبود. و
یعنی در واقع میخوای بگی دوتا نگاه وجود داره، دهه 60 اختلاس رو نگاه میکنه احساس میکنه حق اونو خوردن، دهه 70 نگاه میکنه میگه که
همینه که هست.
همینه که هست.
آره. و برای همین دهه 60 هرس میخوره، دهه 50 هرس میخوره.
به خاطر همین دهه 60 آدم های سیاسی ترین.
آره، دهه 60 سیاسی ترن، دهه 50 یا دهه 60 یا دهه 40 یا سیاسی ترن و هرس میخورن از خبر اختلاس. مگر اینکه یکی مثل من مثلا 1388 حالا روزنامه و مطبوعات رو دیگه نخوندم. خب یا سال هاست که ماهواره نداشتم و نمیدیدم، فکر میکردم چرا، یا اگر هم تصادفاً جایی میدیدم کانال های سیاسی ماهواره رو حاضر نبودم روش کنم.
چرا؟ اذیتت میکرد؟
اذیتم میکرد و به همین دیده دهه 70 رسیدم که همینه که هست، اینجا درست نمیشه، این ملک خراب آباده و زندگی من محدوده و من توی زندگی محدودم باید بتونم از زندگی لذت ببرم و من نمیتونم چیزی رو بسازم، من نمیتونم چیزی رو دگرگون کنم.
خب این نگاه ایدئالیستی اینا میگه که وایستا به سهم خودت بساز و حتی برای یه آدمم که شده یه قدمی بردار.
آره، ولی این نگاه 20 تا 40 سالگیه. بعد از 40 سالگی مثل من میشه دیگه، فکر میکنه که من دیگه گل عمرم رفته، جوانیم رفته، پاتو میان سالگی گذاشتم، 20 سال 40 تا 60 سالگی میتونم از زندگی لذت ببرم، چرا بیام و اینجور زندگی کنم؟ خب خیلی از بچه های بالای 40 یا در آستانه 40 مهاجرت کردن در سالهای اخیر رو همین حس که این زندگی 40 تا 60 سالگی من دیگه تکرار نمیشه، چرا من بمونم اینجا بسوزم و بسازم؟
یعنی میخوای بگی از اون سن به بعد آدم خودخواهیاشو خیلی بیشتر و پررنگتر زندگی
میکنه؟ آره میکنم. آره، برای همینه که خیانت ها تو سن 60 سالگی خیلی پررنگتر از 40 سالگیه.
واقعا؟
خب با مردای 60 ساله یا خانمای 50 تا 55 ساله هم پاتون روابط فرازناشویی میذارن، چون فکر میکنن که آخرین فرصت برای لذت بردنه و نمیخوان ناکام توی کور برن. پروسه اخلاقی نیست قطعا، ولی یه پروسه زیستیه، یه پروسه بیولوژیکه و یه پروسه سایکولوژیکه. خب خودخواهی ها بیشتر میشه.
میتونیم اسم اینو بذاریم یه آژیر قرمز و یه آژیر خطر برای جامعه ای که یه دفعه داره اینجوری میفته توی این روابط؟
من میتونم که نه، نمیتونیم بگیم آژیر قرمز، چون مدت هاست که از آژیر قرمز گذشته. خب دیگه یک هنجار نوین شده متاسفانه، دیگه از مرز اختلال و انحراف و اینا گذشت. وقتی اختلال و انحراف توی جامعه خیلی اپیدمیک بشه دیگه
هنجار میشه،
یه هنجار جدید میشه متاسفانه. و کسایی که همش اصرار داشتن روی سیغه و ازدواج های دوم سوم چهارم مردا، اونا باید پاسخگو باشن، چون اونا این جواب پدید آوردن، اول برای مردها و بعدم زنان نگاه کردم به مردم و گفتن ما نمیخوایم از اونا کم باشیم. برابری میخوام داشته باشیم. اگه اونا میتونن پس ما میتونیم. اونا باید پاسخگو باشن قبل از هر چیز. و کسایی که و ببین کسایی که خانواده رو لحاظ نکردن، کسایی که انسان رو لحاظ نکردن، فقط جنگیدن بلد بودن، فقط جبهه رو بلد بودن، مدیریت بعد از جبهه نداشتن، نمیدونستن ما یه چیزی میخوایم به نام مهندسی شادی و مدیریت هیجان.
خب اون مال یه بخش دیگه.
هر انسانی یه بیسی، یک پایه‌ای از آدرنالین، دوپامین و سروتونین تو مغزش میخواد. اونا برنامه واسه اینکه اینو بسازن نداشتن. تهران پیش از انقلاب نگاه کنیم، حداقل 7 تا شهر بازی درست حسابی داشت که 3 تاش واقعا عالی بود. یکیش تقاطع چمران و سئول بود، یکیش پارک ارم بود و فانفار بود و چیزهای دیگه که وجود داشت. چندین سینمایی با اتومبیلی وجود داشت از قبل از انقلاب که همه این از بین رفت. 2/3 سینماهای کشور در طی انقلاب سوزونده شد. سینماهایی که 3/4 به خاطر نمایش فیلم گنج قارون و با درآمد نمایش فیلم گنج قارون ساخته شده بود. خب همه اینا باعث شد که یه بیمسئولیتی و یک بیفکری حاکم بشه. همون چیزی که کاشتیم رو درو میکنیم. نمیشه ما جو بکاریم انگور درو کنیم. وقتی جو میکاریم جو درو میکنیم. خودمون این آمار طلاق رو کاشتیم، خودمون این آمار روابط فرازناشویی رو کاشتیم. دهه 60 ها دقیقا حاصل تربیت و مدیریت مسئولان ما هستن و هر چیزی که ما الان تو دهه 60 ها و دهه 70 ها و در آینده تو دهه 80 و 90 میبینیم، اینا دیگه به دوران پهلوی و پیش از انقلاب ربطی نداره.
بهمام چقدر میتونه این تاثیرگذار باشه که مثلا زمان دهه 60 اصلا واژه دوست پسر دوست دختری خیلی واژه عجیب و غریبی بود که اصلا وجود خارجی نداشت. اگه یادت باشه ما تا همین یکی دو سال پیش تو صدا و سیما مونم راجع به اینجور چیزا حرف رسما زده نمیشد، یعنی انکار میشد. میخوام بگم چقدر ندیدن این واقعیت ها تونسته تو قلف شدنش کمک بکنه.
من متولد 52 هستم و آغاز مدرسه رفتنم با در سال 58 بود، مهر 58 و در نظام جمهوری اسلامی، در نظام شاهنشاهی من مدرسه نرفتم. من آموزش پرورش دوران پسا انقلاب رو گرفتم ولی همیشه دوست دختر دوست پسری بود، همیشه بود، منتها نه به شکل اغراق شده امروزی، خیلی ملایمتر، خیلی آرومتر، خیلی با شرم و حیاتر.
میخوام بگم اغراق شدنش میتونه دلیلی باشه برای ندیدنش، یعنی میخوام بگم وقتی انکار میکنه جامعه، وقتی حاکمیت،
واقعیت از بین نمیره، بلکه واقعیت روش میکنه. بله رو واقعیت روش میکنه. ما تو ایران مکانیزم دفاعی مسئولانمون همون مکانیزم دفاعی روانی توده جامعه بوده، انکار، فرافکنی و دلیل تراشی و توجیه و در رأس اون پاک کردن صورت مسئله. این بود که ما تو دهه 60 اصلا گفتیم طلاق، طلاق مال نظام‌های غربیه، مال نظام‌های اروپایی آمریکاییه که به پوچی و بی‌هویتی رسیدن. این گفتمانی بود که تا نیمه دهه 70 بود. یا مثلا گفتیم اعتیاد مال جوامع غربیه که به پوچی رسیدن، به یأس و به بیخودایی رسیدن، در صورتی که اعتیاد تو کشور ما همینجور داشت روش میکرد، به شدت داشت روش میکرد. یا مثلا میگفتیم که مشروب ما تو ایران نداریم، مشروب خور تو ایران نداریم، یا همجنسگرا تو ایران نداریم، یا ما چیزی به نام تغییر جنسیت تو ایران نداریم و همه اینا رو داشتیم و همه اینا امروز هست.
ولی امروز خیلی قلوف شده تر، همین راجبه همجنسگراها اینا رو پررنگتر داریم میبینیم. میخوام ببینم که اینا یه شبه که به وجود
نمیده. یک شبه به وجود نمیده، اینا همیشه بوده، در طول تاریخ همیشه بوده. من فکر میکنم که هر کسی باید کتابی که اخیراً یک نویسنده نروژی نوشته به نام تاریخچه روابط جنسی در ایران و کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی نوشته دکتر سیروس شمیسا، اینا باید بخونه. این دوتا کتاب باید بخونه تا ببینه این چیزا همیشه تو جامعه ما بوده، چیزی نبوده که تازه اومده باشه. اعتیاد همیشه تو جامعه ایران بوده، اصلا انگلیس ها تو دوره قاجار و تو دوره پهلوی سعی کردن که حالا حداقل در دوره پهلوی اول و قاجار به ویژه سعی کردن که تریاک رو در ایران بست بدن و گسترش بدن و ایرانی ها رو آدم های تریاکی و مفنگی بار میارن. انگلیس ها خیلی راحت تو ایران باعث شدن قحطی احمد شاهی درست بشه، قحطی که 25% جمعیت کشور کشته شد از گرسنگی، 1/4 جمعیت کشور از بین رفت و هنوز هیچ سینماگری یا هیچ رمان نویسی تو ایران راجع به قحطی احمد شاهی هیچ اثری نیافریده. ما هیچ اثری در این زمینه نداریم. خب همه اینا نشون دهنده چیه؟ همه اینا نشون دهنده اینه که ما واقعیات تاریخ خودمون رو نمیبینیم، چشم فرو میپوشیم و چشم میبندیم روش. خیلی راحت میگیم که نه نبوده، نیست، کی چی کجا، ولی خب بابا اینا که گذشته گذشته. خب ما ایرانی ها حتی اختلاط ژنتیکی که در اثر حمله عرب، ترک، تاتار، مغول، افغان، روس به ایران وارد شده رو اینا چشم پوشیم و فکر نمی کنیم بابا این نژاد یه داستانی داره، یه رفتار درمانی خاصی میخواد، یه شناخت درمانی خاصی میخواد، یه کنترل خشم خاصی میخواد، یه مدیریت احساس و عواطف خاصی میخواد. ما اینجوری روش نمی کنیم، بلکه همینجور پایین و پایین و پایین تر میریم. یک سری هستن تو ایران مسافرت نمی کنن، خارج نمیرن و جالبه که به این خودشون هم افتخار میکنن، میگن ما عقده‌ای نیستیم که سفر خارج بریم. خب اینجوری آدم همیشه فکر میکنه که از همه سره و از همه بالاتره، در صورت که دوحه در قطر، ابوظبی و دبی در امارات متحده، باکو در آذربایجان، ایروان در ارمنستان، اینها به سرعت دارن رشد میکنن.
یعنی میخوای بگی سفر واقع گرایی میده به آدم؟
بله، و این جزء آموزه های قرآنی هستن که قل سیروا فی الارض، برید در دنیا بگردید و عبرت بگیرید و درس بگیرید و آموزه‌های روانشناختی جدید بگیرید.